سلام و عرض ادب، اینجا پادکست بیاند بایاس هستش و من زهام مصلا
و من پریناز مجاور هستم. ما در هر قسمت از یک مهمان دعوت میکنیم تا درباره موضوعات مختلف باشون صحبت کنیم. مهمان این قسمت از برنامه ما آقای دکتر ساقبی هستن. آقای دکتر، خیلی خوشحالیم که شما رو اینجا داریم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که این پادکست رو میشنون. من دکتر علی ساقبی هستم، روانپزشک، روان درمانگر تحلیلی، زوج درمانگر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد. و اما این چهار مؤلفه اصلی در واقع انعطاف پذیری روانشناختی یا همون psychological flexibility، چهار تا مؤلفه رو برایش ذکر کرد. اولیش در واقع مؤلفه self compassion هست یا خودشفقتی. یعنی چی؟ یعنی مهربانی با خود. مهربانی با خود یعنی این که نه اینکه هی به خود بگی آخه قربون خودم بشم و آخه چقدر من خوبم، هی مثلا نه، چه وقتایی که یه شکستی خوردی، یک خرابکاری کردی، یه چیزی بد شد، اونجا دو مدل میتونی با خود برخورد کنی. شروع کنی به خود فحش دادن و خود تو زدن و خاک بر سرم و این چه مدلی بودم، من این کاری کردم و کاشکی مثلا اونجا به جای فلان کار این کار میکردی و نمیدونم این چه به درد نمیخوری و در واقع اینجور خود سرزنش کردی ها. این در واقع خودشفقتی در برابر این گونه رفتار، چون ما در واقع یکی از چیزایی که باعث میشه که یا به این دو سوی در واقع افراط یا بیش از حد بخوایم خیلی فشار به خودمون بیاریم یا بخوایم کلا رها کنیم، ترس از سرزنش. ترس از سرزنش کی؟ خب هر کسی، والدین، دیگران، اینا. گاهی وقتا ما به این مرحله میرسیم به لحاظ رشدی یا اینا، کسی نمیاد ما رو سرزنش کنه. اون کسی که ول کنه ما نیست، همین خودمون. اون کسی که همیشه میتونه تو گوشم بگه ازت متنفرم و خاک بر سرت و به هیچ دردی نمیخوری و اینا، اون خودمه. هر چقدر بزرگ بشیم و مستقل بشیم، برای خودمون کسی بشیم، اون صدایه که تو مغز خودمونه دیگه، اون با اون میاد. و اون ترسه همش با بر همین باعث میشه که به همین دوتا افراد خیلی وقتا همچنان هر چقدر جلو بدیم بازم تو دام این افراد ها بیفتیم. پس خودشفقتی، پس مؤلفه هاش در واقع سه تا مؤلفه هست که همین مهربانی با خود هست، یکی درکی از در واقع بهش میگن common humanity که آقا بالاخره آدمی زادیم دیگه، آدمی زاد که بی نقص و پرفکت نیست، به همه آدم هم یه روزی اشتباه میکنن، همه آدم هم یه روزی بالا پایین دارن، همه آدم هم به این ترتیب. و در واقع جزء سومش هم mindfulness یا ذهن آگاهی هست، یعنی بتونم متوجه بشم که اون چیزی که تو ذهن من داره اتفاق میفته اون کل وجود من نیست. مثالی که به ذهن من میرسه اینه که شما فرض کنید ظرف کریستال فوق العاده قیمتی دارین، بعد توش مثلا یک آب مثلا لجنی بریزین، این لجنی که تو این هست از ارزش اون ظرف کریستال کم نمیکنه. توش الان یه چیزی هست که چیز خیلی جالب و قشنگی نیست، ولی نهایتا اون یه چیزی که الان اومده باز میتونه یه چیز دیگه توش دوباره ریخته بشه. ارزش اون با محتوایی که درش قرار میگیره شکل نمیگیره، اون محتوا درونش نیست. پس اگه من تو ذهنم این فکر آمد که من چرا اینجوری ام خاک برسم، به این معنی نیست که واقعا خاک برسانم، یعنی این که الان این فکر آمده تو سرم که اینجوری. اینی که فرد بتونه متوجه بشه افکارش، همون کاگنیتیو فیوژنی که توی اکت گفتیم و کاگنیتیو دیفیوژن، متوجه بشه که تو افکارت نیستی، افکارت هرچی هست درست نیست، این فکری که آمده تو سره از اون هم میتونه بره بیرون. و حالا در واقع تکنیک هایی رو در اکت آموزش میدن که فرد بتونه، یا هم چیزهای مایندفولنس بیس که فرد بتونه اون فکر رو همجوری نگاش کنه که این فکر بیاد و بره و بره به کارش، یعنی دیگه خیلی باهاش حتی نجنگی. پس یکی از اون در واقع پایه هایی که وجود داره خودشفقتی هست، یعنی به این فکر کنیم که اگر یه دوست صمیمیمون توی همچین موقعیتی بود و ما می‌خواستیم بریم تسکینش بدیم، مثلا امتحانی افتاده یه فرد، چی بهش میگفتیم؟ چی جوری باش برخورد میکردیم؟ این هم با خودمون حداقل همون برخوردی که با یه عزیزی میکردیم تو همچین موقعیتی، همون برخورد با خودمون بتونیم بکنیم. پس این شد بخش اون هسته اول. مؤلفه دوم مثلا مؤلفه است که بهش میگن value based action، یا تلاش یا اقدام مبتنی بر ارزش ها، همون بحثی که صحبت کردیم که خیلی وقتا تلاش هایی که ما در زندگی میکنیم در راستای اون چیزایی که برای ما مهم هستن و ارزش های ما و اون چیزایی که در زندگی از هر چیزی برای ما مهمتره نیستن. نوع چیزایی که از انگار چیزایی که از بیرون یا در واقع منابع بیرونی به نوعی دیکته میشه یا ما دنبال میکنیم، و یا ترس ها و اضطراب های درونیمون در واقع فشارهای بیرونی یا فشارهای درونی هست. به همین هم هر چقدر به سمت اونا میدریم اولا نمیرسیم، چون ته نداره، چون نه حرف مردم ته داره نه حرف اون صدای آزارنده درون وجود من، نه هیچ وقت به تهی میرسه و نه هیچ وقت رضایتمندی نهایتا ایجاد میشه، چون در راستای اون ارزش های ما هم نیست که طبیعتا رضایت بر ما ایجاد بکنه. و برای همین اگر در واقع اون مؤلفه دومی که اشاره میکنن در واقع اینه که تو بتونی اقدام، در واقع حالا اون سلف کامپشن که نکته اول بود، در نکته دوم که تو بتونی رفتارهات رو حالا بر اساس هر روش و متد و استاندارد و رویکرد درمانی و هر چیزی، رفتارها و تلاش و اقدام و انرژی که در زندگی میذاری رو متمرکز بر راستای اون چیزی که برای تو ارزش و ارزشمند هست قرار بده. و این باعث میشه که توی جاهای مختلف گیج نشی تو زندگی، جاهایی که میبینی هر کی داره یه وری میره، هر کی داره یه کار میکنه، یا حالا همه یه کار میکنن، یا کار وقتا هم یک آشفتگی وجود داره، تو تکلیف خود تو بدونی تو اون موقعیت که چیکار تو کنی. وقتی تو به هر حال مشخص اون مسیر مثلا شمال رو داری میری، رو قطنما داره مشخص میکنی که از این وره، حالا یکی از اون ور بره که از اون ور بره، تو کار خود تو میکنی. اگه بدونی تو زندگی در زندگی شخصی دنبال تبر تو دنبال چه چیزی داری میگردی، گیج نمیشی تو زندگی، تو ابهام ها به هم نمیریزی. و جاهایی هم که با موانعی برمیخوری، به مشکل برمیخوری، از پا نمیشینی، چون بالاخره زندگی ادامه داره. حالا این سری نشد سری بعد، سری بعد نشد سری بعدتر، تو میدونی داری به چه سمتی میری. و پس در واقع اینجا این باعث میشه زندگی رو از یک مدل اصطلاحا نتیجه محور به یک مدل هدف محور تبدیل کنه. یعنی از به جایی که اصطلاحا آوتکام بیسد باشی، در راستای اینکه حالا چه دستاورد و اچیومنتی به دست میاری، اینکه داری به چه سمتی حرکت میکنی، معنای زندگی تو در چه راستایی تعریف میشه، در اون راستا داری حرکت میکنی یا داری حرکت نمیکنی. و اگه داری حرکت میکنی، حالا ممکنه یه روز دستاورد گیرت بیاد، یه روز دستاورد گیرت نیاد. ولی اگر این نباشه، تو هر روز فقط به اون چیزایی که آخر روز کف دستت هست فقط میتونی تکیه بکنی، و یا بیخیال شی بگی کلا ولش کنی که نمیشه، یا خودتو تیکه پاره کنی که هر روزی چیزی آخر روز کف دستت باشه که نهایتا حالت با همونم خوب نیست آخر کار. اینم آیتم دو.
خب آقای دکتر، یک زمان هستش که حداقل، یعنی من فکر می‌کنم یک زمان هست که ما یک سری ارزش‌هایی داریم که بر اساس جامعه بر ما تعریف شده که مثلا شما باید همچین ارزشی داشته باشی، چه این ارزشی رو داشتن خوب است، و خب این ذهنیت رو داری و بعد با خودت میگی که خب من باید حتما این ارزش رو داشته باشم و بر اساس این ارزش حرکت کنم. ولی خب از یه طرف دیگه هم چون در درون خودت همچین ارزشی رو قابل نمیدونی و همچین ارزشی نداری، حس میکنی که دوست ندارم دربارش تلاش کنم و خب به سمت اون ارزش برم، ولی از یه طرف ایجابت میکنن که به سمت اون ارزش بری. بعد خب اینطوری آدم دچار یک پارادوکسی میشه.
بله دقیقا. ببینید اتفاقا این در واقع یکی از همون مبانی همون در واقع اکت که داشتیم صحبت میکردیم، یکی از اون فرایندهای اصلی در واقع، شاید به نوعی شش فرایند اصلی که وجود داره، استرام بهش میگن values clarification یا شفاف سازی ارزش ها. این که تو بتونی اصلا در خودت یک تأملی بکنی، شناسایی کنی در خودت که اساسا ارزش های بنیادین من چی هست، باقی شما چه چیزایی دیکته شده است. چون همینجوری در زندگی از ما بپرسن میگه من باید درس بخونم، کار کنم، پول در بیارم، نمیدونم مهاجرت کنم، ازدواج کنم، بچه‌دار بشم، هر چی یه چیزای اینجوری میگیم دیگه. بالاخره یه چیزایی که همینجوری در لحظه بخواد چیکار کنی اینجوری میگم، من که نمیدونم ارزش‌های من برای من مهمه نمیگیم، یه چیزای لیست میکنیم، ولی اینا مال خودمه، تحمیل شده است، دیکته شده است، مثلا کپی پیست شده است، یا چیزایی که در خودم وجود داره. خب اساساً همون کاریه که گفتیم که در همون در واقع از فرآیندهای اصلی که مثلا در روی کرده عکت این کار انجام میدن، در واقع از فرآیندهای اصلیشونی که به تو کمک کنه بتونی بری غور کنی و بتونی شناسایی کنی که برای تو چه چیزهایی رضایت بنیادین ایجاد میکنه و ارزش‌های شخصی تو چیه. بله، تلاش برای شناسایی که من اصلا بفهمم برای من چی ارزش اصلیه یکی از مهمترین گام‌هایی که آدم تو این زمینه باید برداره. یعنی بخواد به سمت ارزش‌ها حرکت کنه اول بدون ارزش‌های من چی هست اصلا دیگه.
پس اون ارزش‌هایی که جامعه به سمت ما دیکته کرده اهمیتی ندارن در تلاش برای
اون؟ طبیعتاً در تضاد با این چیزی که ما داریم میگیم دیگه، چون جامعه همونجوری گفتیم مجموعاً افراد در واقع یه سری چیزهایی رو مثلا به طور کلی مثلا ارزش میدانند و یه چیزای انگار سری دوزی شده، انگار همه باید مثل هم باشن، همه باید مثل هم درس بخونن، همه باید مثل هم کار کنن، همه باید مثل هم ازدواج کنن، باید مثل هم هر کاری که همه میکنن اینا دیگه، حالا ازدواج هم که میکنن باز همه باید مثل هم باشه، یه جور لباس بپوشن، یه جور مهمون دعوت کنن، یه جور سالن بگیرن، یه جور آرایش کنن، یه جور کادو بگیرن، همه باز اونم هم باید مثل هم باشه، باز خونه هم که میرن باز همه چی باید مثل هم دیگه باشه. خب مگه میشه آدم‌ها با این همه تنوع و تفاوتی که دارن همه یک جور زندگی کردن خوشحالشون کنه، همه یک جور مسیر زندگی رو طی کردن؟ و خب از در واقع یه دوری آدم تو جامعه بزنه دور و برش نگاه بکنیم و اول ببینه متوجه میشه که درصد بسیار زیادی از آدم‌ها از زندگیشون راضی نیستن، نه که اینجا به خاطر شرایطی دشواری که اینجا الان داره، نه همه جا. اگر همه جاهای دیگه دنیا همه مردم از زندگیشون راضی بودن دیگه این همه رویکردهای روان درمانی و نمیدونم رویکردهای معنوی و غیره و زالک در دنیا دیگه برای چی میخواست وجود داشته باشه؟ همه آدم هم فقط تو همین خاورمیانه و مثلا امثال جاهایی که پرتنش و پرتلاتوم هستن فقط این چیزا بود؟ چرا همه جای دنیا اینا هست؟ اصلا از اون ور تولید شده، صادر شده و خیلی از این چیزا؟ خب چرا هست؟ چون در واقع بسیار از آدما گیر همین ماجرا میفتن، از زندگیشون راضی نیستن. یعنی پس اون رضای در واقع اگر تو بخوای دنبال اون چیزی که کلیت همه آدما دارن دنبالش تقلا میکنن بری، نهایتا تو هم یک متوسطی از همه اون ناراضی ها خواهی بود دیگه در بهترین حالتش.
آخه میدونین یه سری از این ارزش ها جزئیه، مثلا همین مجلس عروسی چه جوری باشه خب یه چیز جزئیه، اما یه سری ارزش هایی توی جامعه هست که خیلی کلی تره و تو اگه اون رعایت نکنی عملا از جامعه طرد میشی. خب نمیتونی بگی که هر ارزشی یا هر تفاوتی که تو آدم هم وجود داره رو ما باید مثلا قدردانی کنیم ازش. میدونین باید یه سری از ارزش اون جامعه که توش بزرگ شدی احترام بذاری. ولی خب حالا
دیگه ببینید طبیعتاً من خودم اگه مثلا یکی از جنبه های ارزشی درونی من اصطلاحاً نیاز به تعلق خاطر و بیلانگینگنس مثلا بخواد باشه، خود به خود یک سری از رفتارهامو در راستای اون تعریف میکنم، از رفت و آمدام، از کارام، از انرژی که میذارم، از احوال پرسی که میکنم. ولی خب خیلی وقتا آدم هم کار نمیکنن. یعنی خیلی از ماها نیاز داریم مثلا همین، مثلا دوست داریم کانکت باشیم با آدمای دیگه، ولی چقدر خودمون رو غرق کار میکنیم، چقدر تو روابطمون وقت میذاریم. مثلا من میخوام یه عالمه کار کنم، پول در بیارم، تایید اجتماعی بگیرم، ولی با هیچ آدمی مثلا کانکت نیستم اصلا کلا که بعد بتونم هیچ گونه ارتباط عمیق و صمیمی انسانی داشته باشم باهاش. میدونید یعنی اینجوری میشه که آدم ها از طرفی میخوان مثلا به یه سری موفقیت های کسب کنن که مورد تایید قرار بگیرن، ولی چون یادشون رفته که اصلا تو ببین یکی از نیازهای اصلی، یکی از ارزش های اصلی ارتباطات و تعلق خاطر و اینها بوده، اون کجای زندگی تو الان جا داره؟ تو که از صبح تا شب داری کار میکنی درس میخونی اینا، روابطت کجاست؟ بعد یهو میبینی به خودت اومدی توی انزوای همینجوری برای خودت داری میدوی برای یه تاییدی که حالا قرار وهمی از یک تاییدی که قرار بیاد که نمیاد هرگز، چون از درونت قرار بیاد نهایتاً اون دیگه که نه. این مبتنی بر ارزش زندگی کردن یعنی همین که آیا داری همون کاری که میکنی، همون چیزی که نیاز روانیته، همون چیزی که دوست داری، همون چیزی که ارزش توه؟ بله. اگه مثلا تو نیاز داری به این که دیگران مثلا تو رو دوست داشته باشن، خب برای دیگران چقدر داری وقت میذاری؟ مثلا برای روابط معنادار چقدر داری انرژی میذاری تو سیستم اولویتی؟ یا نه مثلا همه رو داری میچینی تو همون سبد اچیومنت و دستاورد بیرونی، یا نه مثلا این تعداد زیادی آدمهایی رو مثلا هی مثلا رفته مثلا یه لیست عظیمی نتورک ایجاد کرده ولی همش تو خالی، برای هیچ کدومش هیچ وقت معناداری فرصت نمیکنه بذاره. فرق نمیکنه رو تو هر حیطه، مثلا میگه چون پیج درست کرده مثلا انقدر کا فالوور، ولی مثلا دو تا دوست صمیمی بگی الان داره، اگر مثلا غمگینه بره باهاشون بشین درد کنه نداره. ایناست value based action. یعنی آیتم سوم یه مفهومی هست به نام emotional agility یا اصطلاحا چابکی عاطفی. معمولا همونجوری که صحبت کردیم خیلی وقتا هیجانات و ناخوشایند افراد رو گیر میندازن، یعنی افراد یا غرق میشن تو اونها و خب هیجانات و ناخوشایند اونها رو خودشون انگار مثل میکشه پایین، یا تلاش میخوان بکنن که اونها رو به طور مسلحه فقط کنترل به هیجانات رو سرکوب کنن، همون مدلی که در اون حالت اوبر کنترل و حالت اون کنترلگرانه و سختگیرانه هست، یا از اون طرف فرار کنن از هیجانات، کلا صورت مسئله رو پاک کنن و اصلا هیچ خودشون بزن به در بیخیالی و در واقع کناره گیری بکنن. و یه مدل در واقع باز میانه ای رو اینجا پیشنهاد داده که به این ایموشنال اجیلیتی، یعنی که تو بتونی احساساتت رو ببینی، بپذیری و اونها نه بترسوننت، نه فراری بدنت، نه غرق بشی توشون، بتونی انگار اینها رو ببینی و در درون خودت به اینها آگاه باشی و اونها همجور گفتیم نه قرار تو رو تعریف کنن و بگن تو چی هستی و نیستی، و نه قرار هر احساسی لزوماً تبدیل به رفتار بشه. احساسات تو از رفتار تو جدا، از احساسات تو از وجود تو جدا. احساسات تو یه چیزایی که مثل افکار میاد تو ظرف وجود تو و بعد میتونی مدتی باشه و بعدم بری، یا اصلا یه مدتی باشه همونجا همون کنار، ممکنه یه مهمانی اون ناخوانده است ولی حالا اون کنار هست، تو هم داری کار خودتو میکنی، زندگی خودتو میکنی، علاوه بر اون احساس در تو وجود داره. و در واقع اینم میشه اینی که تو بتونی با احساسات و عواطفت در واقع اونها تو رو شکل ندن و حرکت ندن، نه تو فرار کنی، نه بخوای سرکوب و کنترل کنی، نه بخوای غرق بشی توشون، نه بخوای اونا رو تو رو جهت بدن و حرکت بدن، تو بتونی اصطلاحا چجوری احساساتتو مدیریت کنی، ببینی، بپذیری و در واقع از بینشون انگار زندگی تو پیش ببری از میانه اون. اینم میشه آیتم سوم که حالا دیگه بحث مفصل داره این چجوری اتفاق میفته دیگه. خب تکنیک‌های خیلی مفصل و
خب یه بحثی اینجا پیش میاد که مثلا ما تمام حالا گام‌هایی که توی زندگیمون بر می‌داریم بر اساس همین احساساتی هست که حالا متعاقباً یک سری افکاری رو شکل میدن که بعد ما به سمتشون حرکت کنیم. مثلا خب اگر می‌خوایم یک کاری رو انجام بدیم، یک حسی داریم که خب حالا حسه میگه این کار انجام بده یا این حسه میگه که نه این کار انجام نده، و بعد انقدر زیاد میشه که خب میری و براش یک عملی انجام میدی. و فکر میکنم اغلب کارهایی که حالا ما تو زندگیمون انجام میدیم به خاطر همینی که ما مثلا اول حسش رو کردیم و بعد اومدیم به سمتش یا بر خلافش قدم برداشتیم.
دقیقا همینه. ببینی اصلا نکته همینه، وگرنه که خب میگفت کنه احساساتو سرکوب کن بره دیگه، احساسات چه درد میخوره، بری دور و احساسی زندگی نکن. اتفاقا برعکس داره میگه که با احساساتت بتونی رابطه ارگانیک برقرار کنی مدام، چون احساسات هم چیزایی که گفتم به ما مدام دارن اطلاعات میدن، داره به من میگه که آقا نزدیک شدی، دور شدی، این خوبه، این بده، با این حالت خوبه، با این حالت بده، این کار انجام میدی خوشحال میشی، کار انجام میدی ناراحت میشی، این به همت میگیسه، داره این به تو اطلاعات میده. بعد تو بخوای اطلاعاتو فقط در واقع یا بخوای همه رو سرکوب کنی و همه رو پس بزنی، یا بخوای که کلا فرار کنی بری که اصلا نباشه هیچ کدوم، انگار اصلا من اصلا سمت این صفحه مثلا یه صفحه نمایشیه، مثلا روی مثلا فرض کنید ماشینی که شما که مثلا چراغای مختلفش روشن میشه، خب اینا به شما اطلاعات میده که الان اینجا مثلا فرض کنید که آب مثلا ماشین داغ شده یا مثلا فلان شده یا هر چی، تو بگی آ من باید حواسم باشه هیچ وقت چراغی روشن نشه، مثلا من سیم همشو قطع میکنم هیچ وقت روشن نشه، یا بگی آ اینجا داره چراغ زیاد روشن میشه، من هر بعد دو ثانیه نگران دارم برم اینو چک کنم که هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نیاد، یا اصلا تا این چراغ روشن شد فرار کنم پشت ماشین، فرار بگم من اصلا نمیام اینجا، اصلا اینجا خیلی شروع، تا اینکه حواست باشه اینجا چراغا دارن چی به تو میگن و این چه اطلاعاتی دارن به تو میرسونن. حالا توی این مثال ماشین شد، مثال بدن ما هم تو مثال احساسات و عواطف ما هم تو این احساسی داره چی به من میگه، مثلا الان من دارم یه کاری انجام میدم، مثلا فرض کنید آزمون یه فلانیه، دچار استرابه. این استرابه خب داره میگه میترسم امتحان رو مثلا چون بیفتم یا هرچی، بعد اینجوری بشه اونجوری بشه، من میگه حالا آره دیگه این حس این نگرانی دارم دیگه، درسمو بخونم در اینا. مثلا اگه آدم بتونه این ظرفیت رو پیدا کنه، خب این مفهوم نیستش که دیگه افتادم تموم شد دیگه اصلا ولش کن، یا بخوام مثلا فرض کن از اون بر انقدر فشار بیارم که اصلا هیچ وقت نیاد همچین احساسی به سطح خودآگاهی، یا وقتی اومد دیگه بگم کلا درسو ببوسم بذارم که میگم فایده نداره من که دیگه قبول نمیشم، یا اینکه در واقع این سیگنالی که روشن میشه بگم آها میسی که پس امتحان داره نزدیک میشه، باید بشینم کم کم درس بخونم. اینا همه این بهش میگن ایموشنال اجیلیتی، یعنی وقتی حسا میاد حسا نه بخوا لازم بشه سرکوب کنی نه لازم بشه ازشون فرار کنی، بتونی اینا رو بیاری توی ایده آگاهی بهش نگاه کنی ببینی چی داره میگه و واکنش متناسب و درستش چیه، همون سایکولوژیکال فلکسیبیلیتی. تو بتونی احساساتی که به تو نزدتون در درون تو آگاه میشی بهش، تو بتونی با اینا ارتباط درستی برقرار کنی.
خب یعنی همشون رو ارزشمند بشماریم یا رد کنیم
بعضی همه رو ببینی؟ بعضیش رو مثلا بهش توجه کنی چون داره اطلاعات به تو میده که معتبر و مستنده، بعضیش میگه آه این تیکه مضطرب منه اینجی داره جوش میزنه دیگه ولش کن مثلا داره میگه دیگه. من که نمیتونم ساکتش کنم کلا نباشه، تو اون گوشه تو مثلا سرستاتو بکن من کار خودم میکنم، حالا تمرکزم ممکنه ایدئال نباشه ولی خب بالاخره 100 نیست 80 که هست که دیگه، حالا تو هم اونجایی بگو نمیشه بمیشه باش من کار خودم میکنم.
آخه میدونی یه چیز دیگه هم هست، اینی که احساسات ما چون از افکارمون میاد یه سری وقت احساساتمون اشتباس چون طرز فکرمون نسبت به این موضوع اشتباهه.
بله دیگه، حالا اینو باید در ادامه باز عرض میکنم که در واقع چه روش ها و تکنیک هایی کمک میکنه برای رسیدن به این که ما بتونیم اینا رو به طور سالم داشته باشیم. یکی از اونا که در ادامه حالا میگم بهش میگن کاگنیتیو ریاپریزال، یعنی بتونم باورهای شناختی خودم رو مروری بکنم و یک جاهای ممکن نیاز باشه سازوکار فکری ما اصلاح بکنم. همه کنار هم دیگه. و نهایتاً مؤلفه چهارم و مؤلفه آخری مفهومی هست که بهش میگن context sensitivity یا اصطلاحاً situational adaptability، یعنی در واقع سازگاری موقعیتی. یعنی تو بر اساس خب بر این که قراره که بدونی کلاً به چه سمتی میخوای حرکت کنی و احساساتت هم غرقت نکنه و از شکست هم نترسی که الان نابود میشن و بتونی با خود مهربون باشی و اینها، نهایتاً به تو کمک کنه که در لحظه تو بدونی الان در موقعیت فعلی کار درست چیه، الان چی کار باید بکنه، الان چی کار بکنه، یا اینکه تو بگی کلن هیچ کار نمی کنم ولش کن هیچ چیزی هیچ فایده ای نداره، یا کرونیک پسیویتی، یا از اون بر استران میگن ریجید رول فالوینگ، یعنی که تو بگی من اصلا کار ندارم، من امروز باید این کار رو کنم بعد دوم اینجوری کنم بعد اینجوری اینجوری، من این حرف عالی نیست، من فلان کار نمیدونم حالا فلان مسئله پیش آمده یا هرچی، من باید کار خودم ادامه بده. یعنی که گاهی وقتا متوجه بشی این کاری که داری میکنی به نتیجه که دلت میخواد تو رو داره نمیرسونه، این مدلی که داری پیش میری تو بدونی که مثلا این پروژه رو دیگه کی مثلا متوقف کنی، تلاش تو کجا تعویق یا این دیگه رها کنی، بدونی کجا مسیر تو عوض کنی، بدونی کجا دور بزنی، بدونی کجا شیوه رفتاری تو تغییر بدی. این خیلی مهمه تا این تو برای اهدافی تو ذهنت بعد تو مثلا این روش تلاش کنی نمیشه باز ادامه میدیم یا من دیگه نمیفهمم بعد این دیگه این کار انجام بده. اینی که متوجه بشی که نهایتاً اینی که کارهایی که میکنی فقط این نیست که با یه کاری کرده باشی در من تکلیف خودم باید انجام بدم و اینا، نه باید به نتیجه هم تو رو برسونه اون کاره، اصلا real world effectiveness باید داشته باشه و در دنیای واقعی تو رو نزدیکتر کرده باشه اون چیزی که برای تو مهم بوده. اینم بهش میگن حساسیت به کانتکست یا در واقع سازگاری موقعیتی، تو بتونی با اون موقعیت خودتو سازگار کنی و از اون ور نه گفتیم باز رها کنی بگی کلا ولش کن، یا از اون ور بگی من حالیم نیست من بعد اینو حتما یه کاری بکنم که حتما بشه، اگه نمیشه یه بار امتحان کردی دوبار امتحان کردی بتونی از تجربه اینجوری درس بگیری و این تطابق رو حاصل بکنی. خلاصش نهایتا حالا همه اینا رو که گفتیم، پس کلا چه کارهایی گفتم در انتها یه سری کارهایی که میتونیم انجام بدیم برای اینکه این اتفاق در واقع این سایکولوژیکال فلکسیبیلیتی حاصل بشه، یه سری کارها، تمرین ها هست. حالا البته رویکردهای درمانی مثل اکت و اینا که خب به جای خود که خب یه متد درمانیه، حالا چند تا کتاب هم هست در انتها خدمتتون میگم، ولی به طور کلی تمرکز روی این جنبه ها کمک میکنه. اولا همون ذهن آگاهی بود که اشاره کردم، مایندفولنس، اینه که من بتونم آگاه بشم به فرآیندهای فکری و احساسی که توی روان من، در ذهن من در جریانه و اونها ناخودآگاه به اونها واکنششون ندم، اونها رفتار من با واکنش من رو کنترل نکنن، به اونها وقتی آگاه بشم انگار از به نوعی اسارت اونها میتونم در بیام. دوم آموزش خودشفقتی هست یا سلف کامپشن که اشاره کردیم، اونم در واقع یه سری اصول و قواعد و مبانی داره که حالا باز کتابایی که مرتبط با این هم هیتم هست در انتها معرفی میکنم. سوم کاگنیتیو ریاپریزال بود که اشاره کردم، یا هم بازنگری شناختی، یعنی گاهن من نیاز دارم که برگردم و به سری چیزایی که تو فکر من فیکس شده و اونها در واقع شکل میده مدام به صورت حالا اتومات و بدونی که حتی در واقع وارسی کرده باشم، طبق اونها همجور که شما اشاره کردین رفتار میکنم. خب این هم یه بخش چیزایی که گاهن نیاز داره من باورها و افکارم رو بازنگری کنم. یه چیزی که کمک می‌کنه، چیزی که بهش میگن گول ادجاستمنت یا تنظیم هدف، یعنی اگه یه سری متوجه میشم، اشاره کردیم توی همون کانتکست سنسیتیویتی، یعنی گاهی وقتا من نیاز داره به اهدافم نگاه کنم ببینم این اصلا میشه نمیشه، منو داره نزدیک میکنه من داره نزدیک نمیکنه، یا آیا جایگزین‌های بهتری وجود نداره به جای این که من یه روش دیگه یه مسیر دیگه رو پی بگیرم در زندگی. و نهایتاً گروث مایندست هست، یعنی یه ذهنیتی هستش که مسیر زندگی رو یه مسیری میبینی که تو داری تلاش می‌کنی و داری جلو میری و اینجوری نیستش که همش مسابقات برد و باخت باشه، نه یه مسیریه، ممکنه حالا تو الان در واقع این تلاشی که می‌کنی به اون نتیجه‌ای که می‌خوای تو رو نزدیک بکنه، یا ممکنه به اون نتیجه که میخوای نرسی، باز مثلا از یه روش دیگه ای بخوای جلو بری. این نمیدونم مال از ادیسون فکر کنم نقل قول اگه درست حدس بزنم یادم باشه، میگن که مثلا کلی روش برای اینکه مثلا اون لامپ برق رو مثلا فرض کن درست بکنه، کلی مثلا ابزارهای مختلف و در واقع چیزهای ماده های مختلف رو تست کرده بود و هی نشد. بهش میگفتن تو چقدر شکست خوردی؟ گفته بود نه، من این همه روش پیدا کردم که با این روش ها نمیشه اون کار رو کرد، یعنی در واقع من کلی جلو افتادم، دوباره کسی دیگه لازم نیست یا خودم لازم نیست دوباره اینا رو هر 100 تا رو هر 150 تا رو هر 500 تا رو دوباره امتحان کنم، این با این میشه نمیشه، اینا رو دیگه از در واقع روش حذف گزینه اینا رو دارم میذارم کنار تا نهایتا برسم به اون چیزی که میشه. خب اگه یک کسی در واقع حالا فرض کن این در طول زندگیش نمیرسید، حالا چون رسیده معروف شده، فرض کن نرسیده بود، آیا شکست خورده بود؟ نه، این برای یه روش های زیادی رو پیدا کرده بود و اگه اینها ثبت بشه یک جایی که خیلی وقت‌ها درستش اینه که ما تجربیات خودمون رو ثبت کنیم، خب حداقل نفر بعدی میدونه این راه‌ها دیگه نره دیگه، و پس من کلی اضافه کردم به تجربه خودم، به تجربه بشر مثلا. حالا به معنی است growth mindset، یعنی ذهنیت اینی که بالاخره شکست یه فرصت یادگیریه و تهدیدی برای هویت من و وجود من نیست. و نهایتا هم در واقع اینی که به طور کلی این چهار تا مؤلفه هم تو ذهنمون باشه که اینا خیلی مهمه. یکی اینی که اون اساسا بحث کمالگرایی، که بتونیم در واقع از این کمالگرایی خودمون و جامعهمون و اطرافیانمون و بچه‌هامون رو خلاص کنیم، از این در واقع استانداردهای درونی آسیب‌زایی که حالا داریم یا به وجود میاریم برای خودمون برای دیگران و چقدر داره به همه ما آسیب میزنه در به اشکال مختلف. دوم این که بالاخره بدونیم که تو میتوانی عاملیت داشته باشی بدون کنترل، یعنی اینکه برای اینکه تو نقش در زندگیت ایفا کنی لازم نیست همه چیز رو بتونی کنترل کنی، تو میتونی تلاشت رو داشته باشی ولی بر همه چیز هم تسلط و کنترل نشوشی، یه چیزها هم از ایته اراده تو بیرون باشه، کما اینکه خیلی چیزها بیرون هست و تو اینجوری نباشه که من باید بتونم همه چیز رو کنترل کنم، بیفتی تو اون افراط این ور که اول صحبت کردی، یا بگی من که نمیتونم کنترل کنم و همه چیز اونجوری من میخوام بشه کلا دلش کن، من به اندازه عاملیت امکان پذیری که دارم تلاشمو میکنم و اون مسیر به سمت اون چیزی که ارزش من هست رو پیش میبرم، ولی همه چیز لازم نیست در کنترل من باشه، همه چیز لازم نیست قابل پیش بینی باشه، همه چیز قرار نیست که از اول رقم خورده باشه. و نکته بعدی که باز این خیلی مهمه اینه که محیط هایی که درش هستیم محیط های حمایتگری باشه، چون همونجوری که شما اشاره کردین خیلی وقتا من میخوام تلاش کنم به این سمت حرکت کنم، باز اون فشار محیطیه میاد و دوباره هر چقدر تلاش کردم دور منو پس میزنه عقب. اینی که من بتونم محیط های درست کنم، نتورک های درست کنم، با آدم های در ارتباط باشم، جمع های درست کنم که این فضای امکان این رشد روانی، این مسیر روانی، تعادل روانی، انعطاف روانی درش فراهم باشه. آدم بالاخره تا حدی میتونه انتخاب کنه و همطور گسترش بده و تقویت بکنه این فضاها و ارتباط ها رو و خودشو بیشتر با همچین فضاهایی در واقع معنوس کنه و همچین فضاهایی رو سعی کنه بیشتر کنه، چه فضای خانواده، چه فضای دوستان، چه هرچی، چه فضای کاری، چه فضای تحصیلی، هرچی. محیط هایی که همچین فضاهای در واقع این اصطلاحاً سازگاری و اینی که آدم ها بتونن راحت تر خودشون باشن توش، هی لازم نباشه بر هم نقش بازی کنن، هی مثلا نگران باشن که الان اینو من بگم در مورد من چی فکر میکنن. من فضاهایی، هرچی بیشتر فضاهایی بتونیم داشته باشیم و ایجاد بکنیم که توش بتونیم خودمون باشیم، البته خود رو به بهتر شدن، ولی خب یه چیز معقول شدنی، و که در اون فضا نهایتا همجور گفتیم در بحث قبلی هم اشاره کردیم، شکست معناش متفاوت باشه، شکست یه اتفاقی باشه توی زندگی که بخش طبیعی زندگی آدم تلاش میکنه، اصطلاحاً you win some you lose some، بعضیش میشه بعضیش نمیشه، مسیر تو داری میری تو زندگی دیگه، مسیر تو وقتی داری میری حالا بالا پایین هم داره، یه روزی به اون چیزی که میخوای اونجوری که خواستی شده، یه روزی نشده، مسیر تو همچنان ادامه داره. حالا گاهی وقتا نیاز هست که تو بتونی در واقع حالا یه جاده دیگه رو انتخاب کنی، گاهی وقتا نیاز هستش که با یکی دیگه این مسیر رو امتحان کنی، اینم جای خودش. حالا تو همه حیطه، تو حیطه تحصیلی هست، تو حیطه شغلی هست، تو حیطه ارتباط هست، جنبه های مختلفی که آدم در زندگی داره، این مؤلفه ها و این نگرش ها خیلی وقتا کمکتون بکنه که آدم یه حد تعادل وسطی رو توی زندگیش تجربه بکنه. انگار یه چیزی، همون که گفتیم، انگار یه اصطلاحاً انعطاف پذیری روانشناختی، که به جای این که تو بخوای هر گونه حس ناخوشایندی رو، همه اینها رو به نوعی، حالا یا با افراد در کنترل یا با رها کردن، حذف بکنی به طور کامل، اینی که اینجوری بتونی غنی‌تر زندگی بکنی و اینی که بتونی بپذیری در یه دنیای زندگی میکنی که خیلی ایرادات خلاصه وجود داره، خیلی کم و زیاد ها درش هست و تو همین دنیا تو داری زندگی میکنی و همه آدم هم تو همین دنیا دارن زندگی میکنن و اینها رو در مورد خودت و دنیا بپذیری که نه تو پرفکتی، نه بقیه پرفکتن، نه دنیا پرفکته، نه این زندگی به قول اون شاعر هی فلانی زندگی شاید همین باشه، همین زندگی که هست دیگه، همین زندگی رو سعی کن بهترین حالتی که میتونی زندگیش کنی، ولی زندگی همین اول آخر، خودت هم همینی، بقیه هم همین، زندگی هم همین، این زندگی کردنه رو بتونیم در واقع اینجوری با آرامش بهتر و با رضایتمندی بهتری پیش ببریم.